کیسه های هوایی یا فضاهای هوایی هست
خوب.
که خب اصطلاح علمیش هم میشه آلوول، و معمولا این کیسه های هوایی که خیلی سالم هستن و از طریق سوراخ‌های کوچیکی با همدیگه ارتباط دارن،
بله.
و نقش بسیار زیادی در تبادل اکسیژن و رفع گاز کربونیک دارن، اینا به دلایلی منهدم میشن و در واقع مثل یه بادکنک باد شده میشن بدون اینکه عملکرد مثبتی داشته باشن. اینو بهش میگن آمفیزی.
یعنی دچار کمبود تنفس میشیم؟ کمبود اکسیژن؟
بله. الو؟
عرضم اینه که یعنی دچار کمبود اکسیژن میشیم، تنفسمون به مشکل
میخوره. در واقع عاملش اینه.
آها.
ولی به اصطلاح نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که فرد دچار تنگی نفس میشه، سرفه پیدا میکنه، ممکنه دچار خسخس سینه بشه، ممکنه دچار خستگی بشه، و چون اکسیژن بهش نمیرسه خب دچار افسردگی، بیقراری و این علائمی که ممکنه برای بیمار اتفاق بیفته.
آقای موسوی، کرونا روش اثر میذاره؟ یعنی شرایط رو بدتر میکنه؟
به شدت بدترش میکنه. یعنی این بیماران اگر خدا نکرده مبتلا به کرونا بشن، خب اوضاع وخیمتری دارن و اکثر اینایی که ممکنه نیاز به آی سی او یا اقدامات خیلی وسیعی داشته باشن ممکنه از همین دسته افراد باشن.
بعد اونایی که آمفیزم دارن طبیعتاً تو این شرایط باید بیشتر مراقب باشن دیگه.
به شدت باید مراقب خودشون باشن.
چیکار باید بکنن؟ ماسکشون رو دو برابر کنن؟
ماسک رو دو برابر ما توصیه نمی‌کنیم، بلکه بهترین کار باید همون پیشگیری هست که اینکه ماسک رو به صورت معمول بزنن، از تجمع پرهیز بکنن.
آها.
و اینکه از حضور شما فاصله اجتماعی رو به شدت رعایت بکنن.
بعد خبر دارید که جزء اون بیماری‌هایی میشه که دورکاری براشون 100% یا نه؟
اینا معمولا افرادی هستن که وقتی مبتلا میشن از نظر شرایط کاری دیگه، حتی ما اگر واقعا بیماریشون شدید باشه میگیم که از کار افتاده بشن. نه تنها دورکاری، بلکه توصیه به از کار افتادگی این افراد میشه در مواردی که بیماری شدید باشه. و افرادی که مسن‌تر هستن خب قطعا به دلیل اون سنشون از کارشون بازنشسته شدن، ولی واقعا اگر بیماریشون شدید باشه بله، توصیه به از کار افتادگی میشه.
آها.
یا توصیه به دورکاری میشه.
آقای دکتر، منشأش چیه؟ ارثیه؟ به خاطر زندگی توی شرایط آلوده است؟ چیه داستان؟
مهمترین و شایع‌ترین علت آمفیزم مصرف متاسفانه دخانیات، سیگار، قلیان یا مواد مخدر. این مهمترین عامل ایجاد آمفیزم.
پس جوونا خیلی ممکنه که دوچارش بشن.
قابل پیشگیری هم هست. قابل، یعنی اگر فرد سیگار نکشه، قلیون نکشه، مواد مخدر استفاده نکنه، خب قطعا به این بیماری مبتلا نمیشه. پس
متوجه.
مهمترین عاملش اینه. یه درصد بسیار کمی ممکنه که جنبه ارثی داشته باشه. یه علت دیگه که من باز هم اون قابل پیشگیری هست، من اینجا میخوام تأکید بکنم، آلودگی هواست، به خصوص آلودگی های داخل منزل. یعنی کسایی که تو خونه سیگار یا قلیون استفاده میکنن یا از سوخت های فسیلی استفاده میشه، اینا هم برای خودشون بده، هم برای سایر اعضای خانواده و به خصوص بچه ها.
آقای دکتر خیلی سریع لطفا، جانم بفرمایید.
با این مواد روبرو میشن، خطر آمفیزم توشون زیاد میشه.
آها. خیلی سریع فقط اینو به من میگید که اگر کسی بخواد متوجه بشه که آمفیزم داره یا نداره چیکار باید بکنه؟ بره سی تی اسکن ریه بده؟
مهمترین کار اینه که اول به پزشک مراجعه کنه.
آها. بعد علائمش رو بگه و ببینه که جزء این هست یا نیست.
احسن، یعنی کار غیر ضروری انجام نشه.
بسیار خب. علائمش هم که تنگی نفس هست و
سرفه هست، گاهی ممکنه اینا دچار خلط خونی بشن.
آها.
بعد تنگی نفسشون بیشتر فعالیتیه، دچار خستگی پاها میشن، دچار به اصطلاح بیخوابی میشن، بیقراری میشن، و یکی از علائمی که در طولانی مدت اینا مبتلا میشن افسردگیه.
بسیار خب. آقای دکتر موسوی عزیز، ما انتهای برنامه دوباره مزاحم شما میشیم. سوالاتی که مردم برامون پیامک کردن و به 3094 فرستادن رو خدمتتون مطرح میکنیم تا پاسخشون رو انشاءالله از شما بشنویم.
من در خدمت شما
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. فعلا.
خدا نگهدار.
تهران کلینیک
از پایتخت ایران، شهر تهران، با موج 94 مگاهرتز رادیو تهران،
پاسخگوی سوالات پزشکی،
تفسیر خبر روز سلامت و پاسخگوی دغدغه‌های شما در بخش سلامت هستیم.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:30
رادیو تهران. تهران.
بیماری‌های قلبی، ریوی، کلیوی،
همه و همه درمانش در تهران کلینیک رادیو تهران.
ارادتمند شما هستم خانم ها و آقایان محترم. 10:10 هست، اینجا تهران کلینیک. اگر که سوالی درباره آنفیزم دارید و اگر که مبتلا هستید و میخواید سوالی بپرسید از آقای دکتر موسوی، میتونید که به 30094 پیامک بزنید یا 2265-2465 و 2265-2466 رو بگیرید، تماس بگیرید باهاش و سوالاتتون رو بپرسید. اما میخوایم بریم سراغ گزارشگرمون در شهر تهران، آقای اسماعیلی عزیز. سلام میکنم بهتون قربان. آقای اسماعیلی صدای منو دارین؟
آقای هاشمی منم خدمت شما عرض سلام دارم و
شنوندگان محترم تهران کلینیک. کجا هستین قربان؟
آقای هاشمی من امروز چند جای شهر اومدم سر زدم برای خوب. حالا این محدودیتایی که هست، خب تشکر کنم اول اجازه بدید از همه کسبه و فعالان اقتصادی که یا کارمندایی که به خاطر این شرایط لحاظ کردم، مراد کردم، تعطیل کردم و تعدادشون کمتر کردم.
بله.
جای تقدیر و تشکر داره تو این شرایط سخت.
خدا خیرشون بده.
همراه شدن. بله، خدا خیرشون بده. یه چند جمع سر زدم در ارتباط با خب مردم که میگیم ما در منزل بمانی، کمتر تردد کنی، فاصله اجتماعی رعایت بده، که دغدغه تهیه ارزاق دارن. یکی از فشارها سخته که من گفتگو می‌کردم با چند تا از شهروندان، میگفتن که ما در منزل میمانیم اما اینکه قیمت‌ها هی اضافه میشه ما رو اذیت میکنه و به سختی هم اجناس رو میتونیم بعضیاشو پیدا کنیم که این روزا مرغ در رأسش هست، بیشتر عذابشون میداد. من تو چند میدون میوه تربار که رفتم پرسجو کردم، گفتن که مرغ نیومده، نداریم، دیروز اومده. آخرام که رفتم بنر زده بود که مرغ نیومده، سوال نکنید. زده بود دنبه کیلو 44,000 تومان، استخوان قلم گوساله 15,000 تومان. بعد که من پرسیدم که خب مرغ کی میاد، گفت دیروز که مشخص نبود، بعد از ظهر اومد و ازدحام بود تموم شد، امروز اگر بیاد 2:30 به بعد خواهد اومد.
خب
مسئله که از آقای هاشمی اینه که اگر قراره که مثلا یک تنظیم بازاری باشه یا مردم دغدغه‌ای نشه باشه که در منزل بمونن بیرون نیان، اینا رو حداقل میتونن جاهای مختلف توزیع کنن. میدان بهمن دیروز خیلی دیدن تو فضای مجازی، تو شبکه‌های مختلف دیدن که چقدر ازدحام بود، همه جای شهر توزیع کنن. وضعیت عادی در خانه موندنه، خب میتونن همین ماشینای یخچالدار رو جاهای مختلف شهر جلوی
این باعث تراکم میشه و طبیعتاً مردم در کنار همدیگه قرار میگیرن، فاصله اجتماعی رو نمیتونن رعایت کنن دیگه. درسته،
اصلا قابل توصیف نیست یک وضعیت، یعنی هر چی شما رعایت کرده باشین
بله
الان توی این جور میادین رو برای تهیه مرغ اصلا آدم نمیتونه بگه که
آره دیگه، مردم هم بنده های خدا مجبورن که تهیه کنن و به خاطر همین باید یه ذره بیشتر مراعات کنن، هم مسئولین هم مردم. یادمون نره اون فاجعه ای که در یکی از مجمع‌های تجاری در سمت شهرک قدس تهران دیدیم و اتفاقاتی که براش افتاد. امیدوارم کمتر شاهد این ماجراها باشیم. آقای اسماعیلی خیلی ممنونم ازتون،
سپاسگزارم.
ارادت، خدا نگهدار.
هم چشم سلامتی تهران کلینیک باشه
ان شاء الله. متشکرم، خدا نگهدار.
درود بر شما.
میگم که یادتون بمونه 2265-2465 و 2265-2466 دو شماره تماس ماست برای اینکه اگر سوالی درباره بیماری آنفیزم که یک بیماری ریوی هست دارید، میتونید که به ما زنگ بزنید و سوالاتتون رو بپرسید تا ما از آقای دکتر موسوی اونها رو جویاش. خبر دوستاش همین حالا به گوش باشن، چرا که خانم تهمینه انصاری قراره که آخرین خبرها رو در حوزه سلامت برای ما مرور کنن.
به نام خدا و سلام. اخبار سلامت چهارشنبه 5 آذر ماه 99. رئیس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در کلان شهر تهران از کاهش ترددهای درون شهری در پی اعمال محدودیت‌های 2 هفته‌ای تا میزان 70% خبر داد. زالی این را هم گفت که بیماریابی و تقلیل آثار منطقه کرونا زودتر از 40 روز محقق نخواهد شد. تست رایگان کرونا در مراکز جامعه سلامت. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت تست کرونا در مراکز خدمات جامعه سلامت 16 ساعته برای افراد واجد شرایط نمونه‌گیری رایگان انجام می شود. ترکش ترددهای شبانه برای داروخانه ها. نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران گفت بعد از گذشت 3 روز از اجرای تعطیلی 2 هفته‌ای در تهران متوجه شدیم که هیچ برنامه‌ای برای تردد شبانه پرسنل داروخانه ها تعریف نشده و کسانی که در داروخانه ها خدمت می‌کنند مشمول جریمه منع تردد می‌شوند.
این خیلی چیز عجیب غریبیه ها، یعنی یه سری مشاغل هستن که خیلی هم حیاتی هستن، خیلی هم حساسن، ولی ما بهشون کمترین توجه رو داریم میکنیم. خب این کارمندای بنده خدای داروخونه ها چه گناهی کردن وقتی که باید تا مثلا 12 شب 11 شب سر کار باشن، بعد هیچ لیستی هم براشون تهیه نشده؟ امیدوارم که یه ذره مسئولان به فکر باشن. آقای دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، سلام بر شما.
سلام از بخونم خدمت شما و همه شنوندگان
محترم. ارادتمندم. آقا همکارای شما که دچار این مشکل نشدن که شب بخوان از بیمارستان برن جریمه بشه ماشین؟
نه الان هیچ کی نمیدونه هنوز واقعا چی جوریه شرایط، چون یه بار میگن جریمه میشید، بعد برید نامه بگیرید جریمتون رو صفر کنید. حالا معلوم نیست، حالا انشالله که
حالا همین جوریش که همکارای شما پول اضافه کار کروناییشون رو نمیگیرن، از این ور جریمه نشن. خدا
کنه اشتباه پرستار و کمک دهی ها رو اینا واقعا خب سنگین، اینا شب باید باشن. بله حالا انشالله که
ارادتمندم. آقای تبرسی من یه خبر داشتم میخوندم، شما بگید که درسته یا نه. میگن که توی این روزایی که محدودیت ها شدیدتر شده میزان مراجعه به بیمارستان کم شده، حداقل برای شما که در یکی دو تا بیمارستان مسئولیت دارین و پزشک هستین این اتفاق افتاده؟
حالا به من خوشبختانه تو این 3-4 روز اخیر یه مقدار ورودی اورژانس کمتر شده.
خب
یعنی مریض سرپایی مقدار کمتر شده، حدود 20% که خب این خودش هم باز خبر خوبیه، ولی این نباید منجر به این بشه که دوباره فکر کنیم همه چی حل شده دوباره برگردیم به قبل. ما باید این روند رو 5 ماه ادامه بدیم.
5 ماه یعنی باید همینجوری محدودیت های سنگین باشه؟
ما تا موقعی که به یک واکسن مناسب دست پیدا کنیم که 70% جمعیت واکسن بزنن ما باید این رو ادامه بدیم. حالا ممکنه تو یک فازایی مجبور بشیم یه ذره مثلا ضعیف‌تر انجام بدیم، یه ذره قوی‌تر، ولی به هر حال باید آمادگی داشته باشیم که تو این 5 ماه به خصوص این فصل سرما در واقع این محدودیت‌ها رو باید بالاخره کمیابیش ادامه بدیم.
آقای دکتر تبرسی شما همیشه شدیدترین در حقیقت بگم توصیه‌ها رو می‌کردین و به نظر خیلی ها این توصیه ها ترسناک بود، ولی خیلی ها هم موافق بودن با این وضعیت به خاطر اینکه میگفتن آقای تبرسی دارن این واقعیت رو میگن. الان یه چیزی رو به من بگید، این 2 هفته تموم شه و فرض رو بر این بذاریم که محدودیت ها ادامه پیدا نکنه، ممکنه برگردیم به اون شرایطی که شما یه روزی گفتید 700 نفر در ایران میمیرن؟
ببینید ما اون موقعی گفتیم که الان که همون عدد دیگه بالاخره اون عدد
الان زب در سش بکنیم به گفته آقای حریری که میشه 1000 خورده.
بله شاید در واقع همون چیز داریم و واقعا اصلا شرایط خوبی نیست. خیلی این شرایط واقعا ناراحت کننده است، دردآوره. و منم که حالا این چیزا رو میگفتم نه به خاطر ترس، ما میدیدیم که چه اتفاقی میخواد بیفته. حالا ممکنه بعضی دوست داشته باشن امید واهی بدیم مثلا بگی آقا درست میشه، وقتی فعالیتی نکنی درست نمیشه. بله شما اگه تلاش بکنی فعالیت بکنی محدودیت بذاری رعایت کنن همه بله درست میشه، مثلا مثلا 20% کم شد. ولی اگه شما فعالیتی نداشته باشید دوباره باز در 2 هفته بخواد برگرده به همون سمت قدیم دوباره باز یک موج جدیدی دوباره شروع.
خب خروجی کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا که شما هم توش هستین برای بعد از این 2 هفته چی بوده؟ توصیه‌تون به اعضای ستاد چی بوده؟
بیشتر رو بحث پروتکل‌های درمان و اینا نظر میده.
آها. اون ستاد ملی، یعنی شما توصیه نمی‌کنید به ستاد ملی برای اینکه ادامه پیدا بکنه؟
شما الان 5 ماه توصیه همه بر محدودیت بوده، ولی خب به هر حال شرایط مهیا نبوده که اجرا بشه، الان در واقع اجرا شد.
امروز من داشتم یه خبری رو می‌خوندم آقای تبرسی که گفته شده همچنان با توجه به تردد بالای کارمندا در سطح شهر باید یه فکری به حال کاهش حجم تردد کارمندا بکنیم. این رو در کمیته علمی و در ستاد ملی فکر می‌کنید که درباره‌اش صحبت شده؟
باید حتما صحبت بکنید. یکی الان مشکل شرکت‌های خصوصیه. یعنی شما الان می‌بینید با وجود اینکه مثلا کارمندای دولتی 1/3 در واقع شدن، ولی کماکان ترافیک و در واقع رفت آمد زیاد، این به خاطر اینکه شرکت خصوصی تن به این در واقع قانون ندادن و کماکان کارمنده اینا مجبورن هر روز با همون تعداد برن. خب این خودش هم برخورد اجتماعی رو زیاد میکنه، هم احتمال انتقال ویروس رو بیشتر میکنه. در حال اینم باید در واقع مواردی که باید شرکت خصوصی در حالا بهشون در واقع نمیدونم علاوه بر اقتصادی بهشون یه کمکایی بکنن که بتونن در واقع این کارو بکنن. ولی به هر حال اینی که ما داریم الان میبینیم اینه که به هر حال تو این دو هفته بعد از اثرات مفید خواهد داشت، اثرات مفیدش به صورت معجزه نخواهد بود. نیازمند این هستیم که ادامه دار باشه کار.
حالا ایشالا ببینیم که تصمیم چجوری میشه. یه سوال، خانم خداکرمی عضو شورای شهر تهران گفتن که هر کسی که بیشتر از 20 دقیقه توی مترو یا بی‌آر‌تی باشه کرونا میگیره، کمتر از اون باشه نمیگیره، درسته؟
زمان نمیشه تعیین کرد، یعنی که ما بگیم که مطمئنا هر چی شما زمان بیشتری توی فضای بسته باشی احتمال ابتلا بیشتر میشه، و این نمیشه گفت مثلا در موارد موردی مثلا انتقالی اتفاق نمیفته، این ویروس در قدرت انتقالش متأسفانه زیاده و کسانی که به محض اینکه رعایت نشه یا در واقع کسی گوگل هر گارد دفاعیش بیاد پایین میگیره. شما تمام که میبینیم مثلا خیلی هم توی یه جلسه مثلا نشستن همه گرفتن، یادم توی نکشیده مثلا جلسه به حال هم عوارضی که حتما باید هموطن دقت کنن که شدن ماسک خیلی جدیه، شستشوی دست، فاصله فیزیکی.
آقای تبرسی سوال آخرم رو ازتون میپرسم. کسی که توی خونه داره نگهداری میکنه و مراقبت میکنه از یک بیمار کرونایی، خودش تا چند وقت نباید توی جامعه باشه؟ اصلا میتونه که باشه؟
حداقل دو هفته باید خودشو در واقع،
یعنی خودش هم همون دو هفته که اون بیمار تو قرنطینه است باید خونه باشه.
بله
تقریبا میشه گفت یه اتفاق غیر ممکنه دیگه، نه؟ چون اینجوری کل خانواده باید بمونن دیگه.
ممکن نیست، خیلی رعایت میکنن ولی متاسفانه خیلی ها بعد حتی بیماران هم اینو رعایت نمیکنن.
ولی خودشون لازم نیست تست بدن یا باید تست بدن؟ خودشون لازم نیست تست بدن تا علائم نداشته باشن یا باید تست بدن؟
معمولا تست توصیه نمی کنیم به صورت روتین اینجوری بدن، چون تست بالاخره منفی کاذب داره. ممکن است فرد داشته باشه یه تست منفی هم باشه، بیشتر اطمینان پیدا کنه که من ندارم چیزی. ولی بل واقعا کسی با یکی در تماس تو هفته بعد صرف نظر می‌گذاره.
بسیار خوب. آقای دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، خیلی ممنونم ازتون. امیدوارم تلاش‌های شما و همکارانتون در کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا کارساز بیفته و شاهد کم شدن آمار مرگ و میر و شاهد کم شدن آمار مرگ و میر و ابتلا باشه.
انشالله
سلامت باشین. خدا بس. شماره تماس های ماست برای اینکه سوالاتتون از آقای دکتر سید علی جواد موسوی، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران بپرسید. داریم راجع به آمفیزم صحبت میکنیم، یک بیماری به قولی بدخیم در حوزه ریه. یک گذر شنیداری بشنویم با صابر ونک.
دانستنی های سلامتی. نحوه تردد خودروها با پلاک های شهرهای زرد، نارنجی و قرمز چگونه است؟ ورود افراد غیر بومی به شهرهای نارنجی و قرمز ممنوع است. به این ترتیب افرادی که ساکن شهر نارنجی یا قرمز نیستند نمی توانند به این شهرها وارد شوند. از سوی دیگر کسانی که ساکن شهرهای قرمز و نارنجی هستند اجازه ورود به سایر شهرها را هم ندارند. افراد غیر بومی نمی توانند به شهر تهران وارد شوند و اگر به هر طریقی وارد این شهر شوند، هر 24 ساعت که مشاهده شوند در صورت نارنجی بودن شهرشان 500 هزار تومان و در صورت قرمز بودن شهر 1 میلیون تومان جریمه خواهند شد.
سلامت تو،
سلامت تو، سلامت جامعه،
سلامت جامعه.
خیلی خوب، خیلی متشکرم که با ما در تهران کلینیک رادیو تهران همراه هستید. امیدوارم که در صحت و سلامت و در دورترین فاصله ممکن نسبت به کرونا باشید. اما دوباره برمیگردیم با آقای دکتر سید علی جواد موسوی، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. مجددا سلام میکنم آقای دکتر.
منم عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. کلی پیامک برامون اومده آقای دکتر، چند تاش رو براتون میخونم، شما لطفاً پاسخ رو بدین تا بتونیم که توی این فرصت در خدمت شنوندگان بیشتری هم باشیم. نوشتن آیا تنگی نفس با فعالیت افزایش پیدا میکنه؟
ممکنه، بستگی به علتش داره، ولی به طور معمول بله. افزایش پیدا میکنه.
بعد فرقی نمیکنه که چه فعالیتی باشه، یعنی این افرادی که به آنفیزم مبتلا هستن ورزش و اینا نباید انجام بدن؟
چرا، به شدت توصیه میشه ورزش بکنن، متأثر در حد تواناییشون. یکی از بسیار دلایلی که میتونه این تنگی نفس اینا رو بهتر بکنه اینه که ورزش رو شروع بکنن، به ابتدا به صورت فعالیت، یعنی فعالیت پیاده روی، بعد هر روز هی تدریجا بیشترش کنن.
با توجه به آلودگی هوایی که دیگه توی پاییز زمستون درگیرش هستیم، ورزش اگر توی خونه باشه بهتر نیست؟
100% بهتره و در واقع توصیه میشه در همون خونه در داخل منزل پیاده روی میشه یا در ساعاتی که احساس میشه آلودگی هوا کمتره و با استفاده از ماسک این ورزش انجام بشه.
آقای دکتر، نوشتن که برادرشون مبتلا هستن به آنفیزم، باید چه معالجه ای انجام بدن؟
مهمترین کار همون که عرض کردم پیشگیریه. متاسفانه این بیماری علاج واقعی نداره. آها. و بنابراین باید پیشگیری بشه، ولی خب میشه با مراجعه به پزشک، مثلا اگر تنگی نفس خیلی شدید باشه از اکسیژن استفاده بشه، این ترکیبات استنشاقی مثل ترکیبات برونکودیلیتوری که داده میشه، مثلا سالبوتامول یا ترکیبات دیگه، اینها میتونه به بیماران کمک بکنه. بنابراین با تجویز پزشک میتونن از این داروها استفاده بکنن.
آقای دکتر، نوشتن که صبحا خلط دارن، پاهاشون موقع خواب گزگز میکنه، در فضاهای خانه اکثرا خارش بدن دارن، ممکنه که از این بیماری باشه؟
نه، اینا علائم مناسبی برای این بیماری نیست. این بیشتر نشون میده یه حساسیته و با مصرف از این ترکیبات آنتی استامین به خصوص نسلهای جدیدش میتونه این مشکلاتشون خوشبختانه برطرف بشه.
نوشتن چه وقتی باید نگران به وجود اومدن بیماری آنفیزم باشیم و به پزشک مراجعه کنیم؟
وقتی که ما مصرف سیگار داشته باشیم، مصرف قلیان و مصرف خدا نکرده مواد مخدر، اینها خیلی مهمه. مهمترین فاکتور ایجاد آنفیزم همین هاست. پس اگر من سیگار میکشم، باید انتظار داشته باشم که در سالهای آینده ممکنه دچار آنفیزم بشم.
آقای دکتر، اونهایی که سیگاری هستن یا قلیان میکشن باید چند وقت یه بار برن پزشک؟
ببین، اصلا نباید بکشن که به پزشک مراجعه بکنن.
حالا دیگه فرض رو بر این بذاریم که یکی جزء این نبایده نیست.
بله، اگر واقعا این متاسفانه مصرف این مواد رو دارن، به محضی که سرفه هاشون شروع شد یا تنگی نفس پیدا کردن، باید به پزشک مراجعه کنن و دقت بکنیم تا زمانی که سیگار بکشن هیچ پزشکی نمیتونه به اینا کمک بکنه. یعنی حتی اگر مهمترین داروها هم داده بشه، این داروها توسط سیگار بی اثر میشه. بنابراین رفتن یا نرفتنشون به پزشک خیلی فرقی نخواهد کرد. به همین دلیل که من تاکید میکنم که واقعا باید پیشگیری بشه.
بسیار خوب، توی 30 ثانیه لطفاً جواب این یکی شنوندمونم بدین. نوشتن که رفتن اسکن ریه دادن، بعد دکتر گفته که تو عکسشون 4 تا کیست دیده میشه توی ریهشون، میخوان ببینن که چیز خطرناکیه، یه مقداری هم تنگی نفس دارن.
بس این کیست ها معمولاً کیست ها چیزای بدخیمی نیستن و اگر 4 تا باشه ممکنه ایشون یه مقداری برونشاشون گشاد شده باشه و در کل نگران نباید باشن. بسیار. ولی حتما تحت نظر پزشک باشن. ولی اون چیز خطرناکی نیست.
آقای دکتر سید علی جواد موسوی، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، خیلی سپاسگزارم ازتون، روز خوبی داشته باشید.
انشالله برای شما هم همین.
قربان شما، خدا نگهدارتون. از شما مردمم خیلی ممنونم که امروز همراه ما بودید در تهران کلینیک. براتون آرزوی صحت و سلامتی میکنم. الهی که در دورترین فاصله ممکن نسبت به کرونا باشید. یادتون نره ماسک بزنید، یادتون نره دست هاتون رو مدام ضدعفونی کنید و یادتون نره که فاصله اجتماعی رو به خوبی رعایت کنید. سلامت باشید، خدا نگهدار.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
بیش از 70% از بازار مسکن در کنترل سوداگرانه. کارشناسان اقتصادی کارآمدترین سیاست برای رفع سوداگری رو بسته‌های مالیاتی می‌دونند. اجرای این نوع مالیات باعث ثبات، کاهش قیمت مسکن، افزایش معاملات و خروج دلالان از بازار مسکن میشه که در نهایت طرح اصلاح ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم برای جلوگیری از احتکار مسکن مطرح شده. جناب آقای مهندس مهدی زاهدی اول، کارشناس اقتصادی، مزایای این طرح رو برمی‌شمارند.
با اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی دو مزیت برای کشور فراهم میشه. اول تشکیل شناسنامه استفاده املاک کشوره که اطلاعات قابل ملاحظه‌ای رو به ما میده در خصوص رفتار مصرف کننده ها و رویه های رفتاری اونها. دومین مزیتی که برای ما ایجاد میشه آمار نیاز مسکن چه در پروسه اجاره است و چه در پروسه خرید. این شفاف سازی میتونه به ما کمک کنه بازار مسکن رو به راحتی مدیریت کنیم، مخصوصا در پروسه اجاره. اما پاشنه آشیل این طرح کجاست؟ شیوه شناسایی املاک هست که باید بسیار بررسی بشه و صحیح پیاده بشه.
تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بدو به خدا. سلام، من آیلا صاحب‌جان با چند خبر در خدمت شما هستم. در سال روز تشکیل بسیج مستضعفان، حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی بسیج را ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران خواندند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی، رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا، آن را در ارتباط ویدیو کنفرانس با بسیج مراکز استان‌ها و اقشار بسیج قرائت کرد، به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل و مظهر اقتدال ملی و نمایشگاه صفا و اخلاص و بصیرت و مجاهدت است. در دفاع از کشور و استقلال و ثبات آن، در خدمات حیاتی با مقیاس گستره کشوری، در فعالیت‌های پیشرو علمی و فناوری‌های نوین، در رویکردهای ارزشی و ایجاد فضای معنوی، همه جا نام بسیج برده می‌شود و حضور بسیج جلوه می‌کند. ایمان و عزم و احساس مسئولیت و اعتماد به نفس پایه‌های اصلی این توانایی‌ها و گره‌گشایی‌هاست و اینها خود نعمت‌ها و موهبت‌های خداوند است که باید با شکر الهی و مراقبت دائمی آنها را حفظ کرد و بر آن افزود. بسیج ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است. دشمنان این ملت اکنون و همیشه در این اندیشه بودند و خواهند بود که آن را نابود یا بی اثر کنند. مسئولان سازمانی و یکایی که بسیجیان عزیز خود را موظف به ابطال کید دشمن بدانند و با توکل و اخلاص و برنامه ریزی به پیش روند. موفق باشید انشاءالله. سید علی خامنه‌ای، 5 آذر 1399. همزمان با 5 آذر، سال روز تشکیل سازمان بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه، بیش از 8000 طرح ملی در حوزه جهش تولید و اقتصاد مقاومتی افتتاح و اعلام رسمی می شود. سردار زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی، گفت افتتاح بیش از 2800 طرح محرومیت زدا در مناطق مختلف کشور، افتتاح حدود 4000 صندوق قرض الحسنه مردمیار اشتغالزا و اعلام راه اندازی 1700 کارگاه خرد اقتصاد مقاومتی از جمله برنامه‌های امروز با حضور فرمانده کل سپاه است.
امروز انشالله 2887 خروجی محرومیت زدایی که در عرصه‌های راه روستایی، آب روستایی، مسکن محرومین، منابع طبیعی و آبخیزداری و سایر موضوعات هست، انشالله به افتتاح میرسه. همزمان افتتاح 3870 صندوق قرض الاسمی مردمیار اشتغالزا اعلام رسمی میشه و همچنین 1700 کارگاه اقتصاد مقاومتی و کسب و کار خرد خانگی در یک برنامه ارتباط تصویری با فرماندهان محترم سپاه استانی انجام میشه.
توزیع بیش از 1,200,000 جهیزیه، بسته معیشتی، بهداشتی و درمانی و لوازم و تحریر از جمله برنامه‌های سالروز تشکیل سازمان بسیج مستضعفین است.
در سراسر کشور به طور همزمان امروز انشاءالله توزیع 30,000 جهیزیه برای ازدواج آسان و زوج‌های جوان انجام میشه. توزیع 500,000 بسته معیشتی رو داریم به نیازمندان که اونم در سراسر کشور انجام میشه. توزیع 200